رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز 29 خرداد ماه بار دیگر با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه باشید و مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. 5 زندانی سیاسی که به دلیل انتقال به سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین اعتصاب قضا کرده بودند، با انتقال به بند عمومی ظهر یک شنبه به اعتصاب خود پایان دادند. به گزارش سایت کلمه، فرشاد قربانپور، سعید متینپور، سعید جلالیفر، جواد علیخانی و آرش سقر هفته گذشته را در اعتصاب قضا به سر بردند. عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی، به رغم پایان یافتن دوران محکومیت 3 ساله‌اش همچنان در بیمارستان بستری و تحت نظر است. مهدی سحرخیز، فرزند آقای سحرخیز، با غیر قانونی خواندن حکم 3 سال زندان پدرش گفت بر اساس همین حکم عیسی سحرخیز باید روز شنبه آزاد می شد. علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سیاست خارجی و امنیت بین الملل که در مسکو به سر می‌برد، بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده چین خواستار پایبندی گروه 5+1 به توافقات استانبول 2 و بغداد شد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، لی یو چنگ، معاون وزیر خارجه چین، طی این دیدار که در سفارت ایران در مسکو برگزار شد، تنها راه حل پرونده هسته‌ای ایران را مذاکره دانست و خواستار جدیت و عملگرایی دو طرف در گفتگوها شد. پردیس سینمایی کیان موفق شد مجوز نمایش بازی‌های جام ملت‌های اروپا برای خانم‌ها را کسب کند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، ترانه شاه محمدی، مدیر پردیس سینمایی کیان گفت چون تمام پرسنل این مرکز فرهنگی را خانم‌ها تشکیل می‌دهند، اداره اماکن اجازه داده است که مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا در این پردیس از یک شنبه شب 28 خرداد ماه تنها برای خانم‌ها نمایش داده شود. این در حالی است که هفته گذشته پردیس سینمایی زندگی در تهران به دلیل فروش بلیت به مسابقات فوتبال یورو به بانوان پلمپ شد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر شامگاه یک شنبه در حالی به پایان رسید که ستاد انتخاباتی هر دو نامزد این انتخابات مدعی پیشی گرفتن بر دیگری هستند. با این حال هنوز نتیجه انتخابات در این کشور اعلام نشده است. محمد مرسی از حزب اسلامگرای اخوان المسلمین و احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک، دو نامزدی هستند که به دور دوم انتخابات راه یافتند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری و در ادامه صبحانه با خبر با این گزارش ها با شما خواهیم بود. شصت کارگر در کرج بازداشت شدند.
شدت کتکشون زدن و بعضی آسیب های جدی دیدن، مثل آقای خالد حسینی، محمود صالحی، آقای رحمان ابراهیم‌زاده که سالمندی هست و پدر بهنام ابراهیم‌زاده هست.
گزارشی در همین زمینه خواهیم شنید. آمار ایدز در ایران اعلام شد. کارشناسان نظر می‌دهند.
چون که این آماری که دادن 24 هزار نفره، اما تخمینایی که زده میشه بالای 100 هزار فرد آلوده به اچ‌آی‌وی داریم.
و نافرمانی مدنی زنان در عربستان سعودی، به ما اجازه رانندگی بدهید. با صبحانه با خبر با شما هستیم. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه از دستگیری 20 نفر در قالب شناسایی و انهدام دو گروه خبر داد که به گفته او از عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای ایران هستند. حیدر مصلحی در مورد نام و نشان افراد بازداشت شده در این پیوند جزئیاتی ارائه نداد. همکارم حسین قویمی نگاهی داره به گفته‌های وزیر اطلاعات ایران.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد اتهامات افراد بازداشت شده گفت به دلیل آنکه در حال حاضر پرونده در دست تحقیق است باید مدتی صبر کرد تا سایر اتهامات کاملا محرز و مستند شود، اما در مجموع به گفته وی اتهامات آنها بیش از آن است که در اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات آمده بود. طی 3 سال گذشته 4 تن از کارشناسان ایرانی که در رشته فیزیک به کار و تحصیل اشتغال داشتند و برخی از آنها با برنامه هسته‌ای ایران در ارتباط مستقیم بودند ترور شدند. ترور 3 تن از این افراد یعنی مسعود علی محمدی، مجید شهریاری و داریوش رضایی نژاد به مرگ آنها منجر شد. ترور فریدون عباسی دوانی رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی نیز به مجروح شدن وی انجامید. مجید جمالی فشیح روز 26 اردیبهشت ماه به جرم ترور مسعود علی محمدی توسط قوه قضاییه ایران اعدام شد. حیدر مصلحی روز 1 شنبه اسرائیل و چند سازمان جاسوسی را متهم کرد که در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران دست داشتند و گفت که اسرائیل فقط نقش یک نقاب را ایفا می کند. به گفته وی این گروه‌ها در چند عملیات گذشته از اطلاعات، امکانات، آموزش و ارتباط 2 سرویس CIA آمریکا و MI6 بریتانیا بهره بردند. به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، آمریکا، بریتانیا و اسرائیل از خاک یکی از کشورهای همسایه ایران برای انجام این عملیات بهره برداری می کنند. حیدر مصلحی از افشای نام این کشور همسایه خودداری کرد، اما در این باره گفت البته یقین داریم که این وضعیت با اطلاع و با اجازه دولت کشور همسایه نیست. اسماعیل کوسری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز چندی پیش از وجود مدارکی خبر داد که به گفته او نشان می‌دهد جمهوری آذربایجان با مساعدت‌هایی به عوامل موساد و سیا در ترور مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی تأسیسات غنی‌سازی نطنز همکاری داشته است. دولت جمهوری آذربایجان این اتهامات را رد کرده و آنها را افترا خوانده است.
گزارش همکارم حسین قویمی رو شنیدید. شما هم میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرتون رو در مورد سخنان اخیر وزیر اطلاعات با ما در میون بگذارید. و اما کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داده که تعداد زیادی از فعالان کارگری بازداشت شده در روز جمعه آزاد شدند. به گفته این تشکل کارگری حدود 60 تن توسط ماموران امنیتی در شهر کرج بازداشت شده بودند. بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد که اخبار مربوط به این بازداشت‌ها را پیگیری کرده به همکارم بهروز کارونی میگوید
دوستانی که حدود 60 نفر بودند ظهر جمعه در حمله‌ای که نهادهای امنیتی به منزلی توی کرج داشتن دستگیر شدن 9 نفر از دستگیر شدگان زندان هستند و بقیه آزاد شدن. در ارتباط با دستگیری این فعالین اون چیزی که گفته میشه من از بستگانم و نزدیکان دوستان نزدیک شنیدم که اینها رو به شدت کتکشون زدن و بعضی آسیب‌های جدی دیدن، مثل آقای خالد حسینی، محمود صالحی، آقای رحمان ابراهیمزاده که سالمندی هست و پدر بهنام ابراهیمزاده هست، ایشون هم بی نصیب نمونده از این ضرب و شتم. در بین دستگیر شده هایی که در زندان هستن اسامی دوتا خانم هستن، خانم ریحانه انصاری، میترا آمایونی، بقیه دوستانی که اونجا هستن به هر حال از حالین این کمیته هستن، امیدواریم که شاید آزادیشون باشیم. اما خانم ریحانه انصاری رو گویا قرار 20 روز بازداشت براش صادر شده و وثیقه 100 میلیون تومانی تعیین کرده.
آیا ماموران امنیتی اتهامی رو برای بازداشت این فعالان کارگری ذکر کردن؟
نه، خودشون رو معرفی نکردن که از طرف چه نهادی اومدن و به چه اتهامی این دوستان رو دستگیر کردن. سند و مدرکی نشون ندادن. با سلاح این خونه حمله کردن. من علت نشست که اونجا بوده نمیدونم، ولی معمولا در رابطه با کارگرای زندانی دیدار از بستگانشون و یا هم فکری در این که برای این چه کمکی میشه کرد و اینا. معمولا یه همچین نشستای طبیعی اتفاق میفته. توی سمندج هم چند سال پیش، سال 88، ما خودمون رفته بودیم خونه خانواده قالب حسینی برای دیدار خانوادهشون که ایشون اون موقع در زندان بودن. همین اتفاق افتاد.
فکر میکنید که چه دلیلی میتونه داشته باشه این بازداشتا؟
به جهت این که جنبش کارگری ایران در واقع تحرک که روزانه داره در خیابان، در تجمعات کارگریشون، در داخل محیط کار، حکومت ایران برای اینکه بتونه مهار کنه، برای اینکه بتونه به عقب برونه حرکت‌های اجتماعی رو، هیچ ابزاری به غیر از این سرکوب نداره.
بهروز خباز، فعال کارگری، به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌داد. بر اساس آمار جمع‌آوری شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی، آمار ایدز در ایران اعلام شده. به گزارش خبرگزاری مهر، تا اول فروردین سال جاری 24290 نفر مبتلا به ویروس HIV یا ایدز در ایران شناسایی شدند که از این تعداد حدود 90%شون مرد و 10%شون زن هستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با دکتر کامیار علایی، کارشناس جهانی بهداشت، که سالها در ایران در زمینه پیشگیری از ایدز فعالیت کرده و نخست ازش ارزیابی شده در باره این آمار پرسیده. کامیار علایی:
همیشه در مورد HIV ایدز دو تا آمار هست، یکی آمار رسمی در مورد مواردی که شناسایی شدن یعنی مراجعه کردن، و یکی آمار تخمینی. هرچند که این آماری که دادن 24000 نفره، اما تخمینایی که زده میشه بالای 100000 فرد آلوده به HIV داریم، و متاسفانه وقتی این دو آمار رو با هم مقایسه میکنیم، نشون دهنده اینه که بیش از 75% موارد HIV نمیدونن که مبتلا به HIV هستن، و متاسفانه چون اکثرا مرد هستن، به صورت ناخواسته به همسران خودشون منتقل میکنن یا معتادای تزریقی از طریق سرنگ مشترک منتقل میکنن. و از طرف دیگه چون 70% جمعیت ایران زیر 35 ساله و 50% بین 16 تا 26 ساله، این آمار بسیار نگران کننده است. و با توجه به روند سالیانه، اگه ما نگاه کنیم از سال 1384 نسبت موارد شناسایی سالیانه HIV رو به کاهش پیدا کرده، یعنی اگه 1384 حدود 2300 مورد شناسایی شده، در سال بعدیش به 2000 مورد و سال بعدیش به 1800 مورد کاهش پیدا کرده. در صورتی که انتظار ما اینه که وقتی که برنامه‌های کنترل HIV در حال توسعه و فراگیره، موارد شناسایی سالیانه باید سیر صعودی داشته باشه.
آقای دکتر علایی، حالا موقعیت ایران در پیشگیری و درمان بیماری ایدز در جهان چگونه است؟
برای این مسئله شما باید بگین که با چه استانداردی؟ چون اگر بخوایم کشورهای در توسعه مقایسه کنیم یا کشورهای توسعه یافته، هدف اینه که چند درصد از موارد HIV که تخمین میزنن شناسایی میشه. مثلا در کشور آمریکا بیش از 80% موارد HIV شناسایی شدن، اما این میزان در ایران خیلی پایینه. و از طرف دیگه چون ایران بالاترین میزان اعتیاد داره، یعنی حدوداً بین 3 میلیون تا 3.5 میلیون نفر از جمعیت ایران اعتیاد دارن، و حدوداً بین 10 تا 20 درصد از این جمعیت اعتیاد تزریقی دارن، یعنی جمعیت حدود 300 تا 400 هزار. در بین اینها حدوداً 15 درصدشون HIV هست، یعنی نزدیک 60-70 هزار مورد حداقل معتاد تزریقی مبتلا به HIV داریم که نمیدونن این مشکل دارن. از طرف دیگه وقتی نگاه برنامه‌های کنترل اعتیاد می‌کنیم، حدوداً 28000 معتاد تحت برنامه‌های کنترل اعتیاد هستن از بین 300 تا 400 هزار، یعنی حدوداً 10% جمعیت هدف ما هنوز ما نتونستیم پوشش بدیم.
آقای دکتر علایی، به نظر میرسه در ارائه آمارهای دقیق بیماری‌های مثل ایدز در ایران یک حساسیت خاصی از سوی سازمان‌های مسئول وجود داره. با توجه به سابقه فعالیت شما در این حوزه، شما این حساسیت رو تجربه کرده بودید؟
بله، احساسی که ما داریم در واقع گردش به عقب شده. یعنی برنامه‌های HIV که در ابتدا شروع شد در سال 1999-2000، اول یک کمی حساسیت‌ها زیاد بود، اما هر سال این حساسیت‌ها کم شد. یعنی وقتی ما نگاه می‌کردیم تو برنامه‌های تلویزیونی که ما صحبت می‌کردیم، مثلا سال 2001-2002 می‌گفتن شما حق ندارید کلمه کاندوم رو به کار ببرید، ولی سال 2003 گفتن یک بار می‌تونید در هر برنامه در مورد کاندوم صحبت کنید، 2004 گفتن مثلا سه بار. ولی از سال 2006 به بعد دقیقاً برنامه به سمت عقب گرده، و حتی بحثی که بوده وجود روز جهانی ایدز که در تقویم کشوری بود بعد از سالها تلاش در سال 1984 وارد شد، متاسفانه سال گذشته از تقویم کشوری برداشته شد. و هنوز متاسفانه بعضی از سیاست‌گذارا هنوز دیدگاه سنتی دارن که اگه در مورد ایدز صحبت کنن حتما در مورد رفتارهای غیر اخلاقی صحبت میکنن، پس ایران چون این مشکل نداره پس بهتر صحبت نکنیم. در صورتی که بسیاری از کارشناسا سالها روی این زمینه کار کردن، وزارت بهداشت زحمت زیادی کشیده، وزارت آموزش پرورش و سایر اورگانایزیشن ها، فقط اینا نگران سیاست گذاران هستن که اگه بخوان این برنامه رو توسعه بدن ممکنه با مخالفت اونا روبرو بشن. در واقع خیلی از مطالعات الان نشون میده که بالای 90-95% جامعه آگاهی در مورد اچ آی وی رو دارند، اما نگرشی در مورد اچ آی وی ندارن، یا تغییر رفتاری ایجاد نمیشه و این تغییر رفتار و نگرش نیاز به برنامه‌های جامع و مداوم داره.
دکتر کامیار علایی، کارشناس جهانی بهداشت، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. و اما گفتگو با داریوش اقبالی رو در بخش قبلی صبحانه با خبر شنیدید و بد نیستش که در ادامه این بخش هم به ترانه‌ای با صدای اون گوش بدیم. دنیای این روزای من که ترانه اون رو روزبه بمانی نوشته و آهنگساز اون علیرضا افکاری است. با هم می‌شنویم.
قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می‌کنم. سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست، اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن میکنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو با شب روشن میکنم. روزای من هم قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده.
ترانه دنیای این روزای من رو از داریوش اقبالی شنیدید. سال گذشته شماری از زنان عربستان سعودی با رانندگی در خیابان‌ها قانون منع رانندگی زنان در این کشور رو به چالش کشیدن. اونها روز یک شنبه به مناسبت سالگرد این نافرمانی مدنی در نامه‌ای به پادشاه عربستان سعودی خواستار لغو این ممنوعیت قانونی شدند. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
آنها بهای زیادی بابت نافرمانی سال گذشتهشان پرداختند. نه تنها شغل، اعتبار و شأن اجتماعیشان را از دست داده اند، بلکه به زندان افتاده و حتی در بعضی موارد هم تهدید به مرگ شده اند. زنانی که سال گذشته در عربستان با نادیده گرفتن قانون منع رانندگی زنان پشت رول ماشین ها نشستند و رانندگی کردند، امسال هم همزمان با فرارسیدن سال روز نافرمانیشان خود را آماده می کنند که با به چالش کشیدن این ممنوعیت خطر بازداشت یا حکم شلاق را به جان بخرند. سال گذشته در روز 17 ماه ژوئن برابر با 27 خرداد ماه نزدیک به 100 تن از زنان در اولین نافرمانی مدنی سازمان یافته از سوی دو کمپین موسوم به Women to Drive و اتومبیلم را خودم میرانم شرکت کردند. این نافرمانی از سوی ماموران حکومتی بی‌پاسخ نماند. بسیاری از زنان شرکت کننده بازداشت و زندانی شدند. یکی از متهمان هم محکوم به 10 ضرب شلاق شد، حکمی که با پادرمیانی پادشاه عربستان لغو شد. بیش از 20 سال قبل هم در نوامبر 1990 نافرمانی مدنی مشابهی از سوی زنان عربستان صورت گرفت که در پی آن 47 زن بازداشت شدند. روز چهارشنبه هفته گذشته دو تن از پایه‌گذاران این جنبش، منال الشریف 33 ساله و نجل حریری 45 ساله، در نامه ای سرگشاده که به امضای 600 نفر رسیده بود خطاب به ملک عبدالله پادشاه عربستان بار دیگر از او خواستند که به قانون ممنوعیت رانندگی برای زنان در آن کشور پایان دهد. فعالان این کارزار از مردها می‌خواهند در حین رانندگی زنان، مادران و خواهرانشان با نشستن بر روی صندلی کنار آنها از این اقدامشان حمایت کنند. منال الشریف که سال گذشته فیلمی از خودش در حین رانندگی را بر روی سایت یوتیوب منتشر کرد، بیش از یک هفته را در زندان گذراند. حالا پس از یک سال او نه تنها وادار به استعفا از شغلش در شرکت نفتی آرامکو شده، مسکنش را هم از دست داده است. اعضای خانواده منال الشریف نیز از ترس به خطر افتادن امنیتشان عربستان را ترک کردند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. خب از صبحانه با خبر امروز فقط پارانویا مونده و توماج تاهباز. صبحانه با خبر دیگری رو هم در کنار هم به پایان رسوندیم. من رویا کریمی مجد امیدوارم که روزی تعطیل پر از آرامش و نشاط رو پیش رو داشته باشید. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و با نشاط.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر، روزگار به کام. توماج تاهباز هستم، همراه و مهمان شما تو وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل همیشه فرصتی و بهانه‌ای برای گپ زدن از پارانویاهامون، پارانویاهای دیگرون هم که گاهی دامن ما رو هم میگیره و البته مال ما که گاهی دامن بقیه رو میگیره. بعضی از پارانویاها رو نمیشه واسه شون شرح و بستی نوشت و شوربختانه گاهی شروع که میشن پایانی هم واسه ش نمیشه دید ظاهرن. هرچقدر هم که منتظریم به سر بیاد، گاهی فقط بالا میره و پایین اومدنی نیست. مثلا قیمت مواد خوراکی که هر هفته و هر ماه ظاهرن دریغ از هفته قبلش و ماه قبلش. فرقی نمیکنه کجا زندگی میکنین، گاهی راستش حتی فرقی نمیکنه وضعتون یکم بهتره یا یکم بدتر. همینجور که نشستیم و مشغول زندگی بودیم یهو میبینیم ای دل غافل قیمت خیار توی یه هفته دو برابر شده. نسبت به ماه قبلش هم مثلا همینطور. هفته بعدش چی؟ ماه بعدش چی؟ سال بعدش چی؟ فلان که با همین قیمتایی که بانک مرکزی ایران اعلام میکنه مواد خوراکی تقریبا 100% گرون شده. در مقایسه با سال قبل گاهی هم حتی در مقایسه با هفته قبل. ما هم نشستیم آرزو کنان که میشه پایین بیاد و بالا نره. اگه بالا رفت حداقل میشه همونجا بمونه و بالاتر نره. فلان که همه چی دو برابر گرون میشه. بعضی از پارانویاها رو نمیشه واسهشون شرح و بستی نوشت. کجا دارن میرن این قیمتا؟ لابد شما هم مثل من این سوال رو نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، بارها و بارها از خودتون پرسیدین. یکی از رفقا میگفت بهتر از همین الان به فکر خریدن یخچال فریزر بزرگتر بود تا هر هفته از دیدن قیمتا شوکه نشد. اینجوری فاصله شوکه شدنا رو میشه چند روز عقب انداخت. چی بگم؟ میگه بهشتی از دوردست، بلکه بهشتی در دوردست. پارائیس ان لا دیستانسیا، بهشت در دوردست از اندینای.
Paraíso en la distancia, paraíso en la distancia. Distancia, paraíso en la distancia, paraíso en la distancia. Distancia.